بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
آیا چون به این رشته این دور نمیشه که وجوب اجتناب از صبح بعد از انقلاب پیدا کرده این نروانی وجوب اجتناب
الان توضیح میدم چشم انشاءالله. سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که درباره اثبات نجاست طرقی وجود دارد که گفته شد در ضمن در مسئله دوم فرمودند که علم اجمالی به نجاست مثل علم تفصیلی است، اگر به احد المشتبهین علم به نجاست حاصل بشود حکمش وجوب اجتناب است، نجاست ثابت می شود. در این جهت فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی وجود ندارد. در این رابطه گفته شد که در انتهای همین مسئله سید می فرماید الا اذا لم يكن احدهما محلا لابتلائه، مگر اینکه یکی از مجتبهین از محل ابتلا خارج بشود. به این مناسبت گفتیم مواردی که علم اجمالی منحل می شود در اصول به شکل پراکنده ذکر شده است و این بنده حقیر خدا موارد انحلال را تجمیع کردم که گفتیم علم اجمالی در هفت صورت منحل می شود. بالاخره شما فعلا به من اعتماد کنید. اگر هم پیدا بشود ممکنه، ولی بسیار احتمال ضعیفی است. با تتبع نسبتا خوبی گفتیم که علم اجمالی در هفت مورد منحل می شود که دیروز پنج موردش رو شمردیم: انصراف، تبدل شک به یقین، جریان قاعده در یک طرف از اطراف، عدم وجود اثر در بعضی از اطراف، تا رسیدیم پنجم جریان اصل طولی که عاشق یعقوب سوال فرمودن که این اصل طولی که گفتید درباره صبح مثال زدید چه می شود. اینو یه بار دیگه براتون توضیح بدم. سید الاستاد می فرماید که اگر اصل در مشتبهین مضافن بر اصلین ارضیین که متعارضن، یه اصل طولی برای یکی از دو طرف جریان داشته باشد باعث انحلال می شود. چون نتیجتاً اون طرف رو از دائره بیرون میبرد، طرف دیگر میشود شک بدوی و مجرای. مثلا اگر شک بکنیم درباره نجاست آب و نجاست ثوب، طبیعتا علم داریم که یکی از این دوتا نجسه. شک در فرد علم در مجموع، علم اجمالی دیگه. علم اجمالی معناش اینه که فرد مشکوک می شود، مجموع متعلق علم دل اجمال می شود. اجمالا علم داریم یکی از این دوتا نجسه، علم زیر پوشش اونتا مجمل. یک فرد رو که انگشت بذاریم می شود شک. و در هر یکی از دو مورد اصل جاری بکنیم، اصالت و طهارت متعارضه. اصالت و طهارت در آب متعارض است با اصالت و طهارت در ثوب. این دو تا اصل با تعارض تساقط میکنن. حالا بعد در طول این شبه ثوب، استفاده از ثوب جایزه. چرا؟ چون پوشیدن لباس متنجس که حرمت ندارد جایزه. این جایی برای اصل دیگه نیست، جایزه، طبیعتش جایزه. اما میماند شرب آب. موقعی که شرب آب را در نظر میگیریم، از اصالت طهاره آمدیم بیرون دیگه. درباره شرب یک اصلی داریم که فقط مختص به اونه، که چیه؟ اصالت الاباحه. اصالت الاباحه درباره شرب آب جاری می شود بلا معارض، چون اصالت الاباحه درباره صاحب نداریم. این است که علم منحل می شود با این ترتیب که در یک طرف اصل طولی داشته باشیم، علم ما منحل می شود و وجوب اجتناب در کار نیست.
چرا اصل طولی
نام؟ دیروز هم سؤال شد و امروز هم سؤال می فرمایید. دیروز هم تا شما نفرمودید. اصل طولی به خاطر اینه که ما اولین قدم شک در طهارت و نجاست داریم و در اولین مرحله اصالت و طهارت رو جاری میکنیم. این اصالت و طهارت که متعارض شد، این قدم اول ماست. بعد از این میخوام بگیم که خب حالا شربش چیه؟ اصالت و عباره. ترتیب طبیعی است، طولی بودن طبیعی است.
اشکاله دیروز باقی میمونه. قرآن علیکم ماتکم برکیم فرمکم ماتکم حرام هست، این موضع استفاده و استعمالش حرام میشه. قطعا در مسئله خود لبس لباس هم برای ماده ازاش که عبادت و نماز باشه مد نظر قرار میگیره که نتیجه نتجز باشه.
فهمیدم. ما فعلا بحثی درباره استفاده ثوب در نماز نداریم. ما باشیم در این محدوده، نه آب را برای وضوء به کار میبریم و نه ثوب را برای نماز. اما جواز تصرف و حرمت تصرف در این مقطع که حکم شرعی است، شما لباس نجس رو از لحاظ شرعی میتونید استفاده کنید، اما در نماز حکمش اینه که نجاست مانعه، اما اصل استفاده لباس آدم نجس باشد، آدم بپوشد تن کند، اشکال شرعی ندارد. اصل نیست، اصل اصلا خودش از نظر شرعی چیز نه، حکم ندارد، نیاز به اصل نیست. ادله اولیه نه، نه اصلا نیاز به اساطر اباحه ندارد، شک نداریم. اصل اصل همیشه موضوع شک، شک نداره تا شما اساطر اباحه بگید. این ثمره پنجم بود. ثمره ششم عبارت است از خروج بعضی از اطراف به وسیله اضطرار. اگر یکی از طرفین شبهه به وسیله اضطرار مورد ارتکاب قرار بگیرد، اینجا هم انحلال صورت میشه. مثلا کسی دو ظرف آب دارد به عنوان مشتبه به نجس، علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف دارد، مضطر شد تشنگی براش اونقدر فشار آورد در حد اضطرار، یکی از این ظرف‌های آب رو بر اساس اضطراب سر کشید، نوشید، اضطراب رافع تکلیف حرمت ندارد، از عناوین ثانویه است، قطعا رافع تکلیف، هیچ حرمتی در کار نیست. این که حالا یکی بعد از که با اضطرار یک ظرف از دائره بیرون رفت، دیگه موضوع و زمینه برای اصل در این باره وجود ندارد، حلالش بوده، گواراش، هری اندله. حالا ظرف دومی باقی موند، ظرف دومی که احد المشتبه بود، چی میکنیم؟ اصالت البراءت. چرا؟ چون شک بدوی میشود، علم منحل شد. در انحلال دو تا نکته دقت کنیم، یک مقدار مورد اجتناب و تطبیق کند به مقدار معلوم، مقدار مورد اجتناب تطبیق کند به مقدار معلوم بالاجمال. معلوم بالاجمال ما یک ظرف بود، اجتناب هم که کردیم از یک ظرف اجتناب کردیم، پس مقدار اجتناب عنه ینطبق على مقدار المعلوم بالاجمال. این یک نکته. نکته دوم، جریان اصل بلا معارض باشد. الان امهلنی رویده، و اما بعد از که یک طرف به وسیله اضطرار از دائره بیرون رفت و به مقدار معلوم و بالاجمال ما هم تطبیق میکند، یک دونه ظرف مشتبه که باقی موند اصل جاری میشود، چون معارض دیگه ندارد. در حکم شک بدوی اصالت و طهارت جاری و بلا معارضه. این قسم ششم انحلال بود. قسم هفتم سید تعرض فرمودن آقای ترابی.
قسم ششم آخرش مخالفت عملیه پیش
نمیاد، مخالفت عملیه پیش نمیاد، مخالفت عملیه. احسنتم، احسنتم یعنی همیشه احسنتم. مخالفت عملیه پیش نمیاد. شیخون از اون نکته را که به شما گفتم که مورد اضطرار بر اساس عنوان ثانوی تکلیف مرتفعه، رفع تکلیف شد. فی علم الله اگر اون نجس بود شما مرتکب به نجس نشدید، چون وضع و رفع احکام دست خود شارع، اون از شما مرتفع ساخت. پس شما به هیچ وجه مخالفت قطعیه انجام نداده. این صورت هفتم. صورت هفتم
شربش
استقلالا جایز بود. جناب آقای توحیدی، شما رفتید در فرع قبلی. ما شیخ خود ما که آشنا هستیم، ما میدانیم شما مرد محققی هستید، منتها بعضی از دوستان ما یک کم جلو حرکت میکنند، بعضی از دوستان ما یک مقدار از پشت سر، چون شما تواضعتون زیاد، آره تواضعتون زیاده، یک مقدار با فاصله حرکت. اون فرق رو گفتیم و به رحمت حق واصل شد. اون مسئله صوب
و
اینمو آره اون
اینجا شوردش،
اون مورد پنجم بود. مورد پنجم بود، اجازه بفرمایید، مورد پنجم بود که شوردش گفتیم جایز هست بر اساس اصالت الاباحه هست، و چون اصالت و طهارت در هر دو طرف تساقطا و تعارضا و تساقطا، اللی تبقا هو اصالت الاباحه. اصالت الاباحه تکتاز میدان بدون معارض شرب و میگد مباح. شما اینجا اصل رو میتونید جاری کنید بلا معارض. و اما در مورد ششم شیخون العزیز، مورد ششم اغتراره. دو تا ظرف آب دارید، مزتر شدیم، یکیشو اگر نخورند جان میدد، در حد اضطرار، در حد اضطرار شرب اون یک ظرف براش جائزه و حرمت اجمالی و تفصیلی مرتفعه. در حین برمیداره حدیث رفع چه میکنه؟ حدیث رفع چه میکنه؟ حدیث یعنی لازرر چه میکنه؟ عفوان لازرر چه میکنه؟
شربش جایز.
لازرر چطوری حکم واجب رو برمیدارد؟ این حرام رو برمیدارد. اضطرار تمامی در کل تمامی عناوین ثانویه از قبیل ضرر، اضطرار، عسر، حرج، احکام شرعی رو رفع میکنه به جعل شرعی. به جعل شرعی اون قاعده دیگه، به جعل شرعی برمید خب تا به موضوع دیگه، موضوع باید باشه تا مستقر، فقط به اندازه ضرورت که اون قاعده دیگه ایست که از ضرورات تتقدر و به قدره، اون حساب جداست. بنابراین اضطرار و ضرر و عسر و حرج احکام شرعیه را با جهل شرعی برمیدارد. ما جعل علیکم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، جهل شرعی نیست. این تمام اضطرار را که گرفتیم، رسیدیم به صورت هفتم که خود سید میفرماید. صورت هفتم که خود
اگر کسی مستر شد پشت خود بشه در بیابان
جایز.
حالا اگر
مثال طلبگی میگه اکل میته، میگه دیگه میته که از
حالا این بعد از اینکه که آب رسید باید درش بشوره یا نه؟
قطعا بشوره.
خب در اینجا هم سوال هر دو بزرگوار اینه، الان استرادن زرف اول رو میموشه،
آره
دو دقیقه بعد هم زرد دوباره مینوشه، در اینجا علم اعتمادی حاضر است که یکی از اینا واقعا نرس بوده، و یه که فهمید که آب قبلی مستلق شده و مندهش بوده.
شما اون مستلق و مستلق و مندهش رو کار نداشته باشید. شما موقعی که ظرف اول را در حالت اضطرار کسی نوشید، شما که دیگه فاضلی در هم داره لاد. در مورد عنوان ثانوی با جعل خود شر حکم اولی مرفوعه، تمام، نجس نیست. و نجس شرعاً مرتفعه، شرعاً که مرتفع بود دیگه ما نجسی، حکم نجاست مرتفع. چطوری حکم وجوب از وضو مرتفع میشد؟ چطور بله، تمامی احکامی که از سوی شرع قابل جعل، از سوی خود شرع قابل رفع، به جعل شرعی به اعتبار شرعی رفع میشه، جایی برای سوال نیست. پس اونجا ما نجاست نداریم که تا ال پیدا کنیم که قطعا آخر سر دو تا نجس مرتکب شده، نه، اونجا نجاست نیست، مرتفع است در حال اضطرار. اونی که مرتفع نجس نیست با اعتبار شرعی میموند یک نجاست، این یک نجاست هم مجرای اصل. چرا؟ چون اصل معارض. اما مورد هفتم، مورد هفتم که خود سید میفرماید، این کدوم موردیه؟ الا ایکون احدهما، الا اذا لم یکن احدهما محلا لابتلائه، مشتبهین است، یکی از دوتا مشتبه از محل ابتلا خارج شد. دیدیم دو ظرف آبی بود درش بسته، این در بسته بگم به خاطر نقنق عزیزان که میگه خب حالا اگه درش بسته نبود سوال مفاجی هستم که چی میگه، قابل حمل نیست دیگه، تو را میریزد دیگه، سوال طلبگیست، مجبوره که بگیم درش بسته است. دو تا ظرف آب مشتبهی درش بسته، پس از علم به نجاست، نجاست دیدیم یکیشو یه دوستشون برداشت و برد، درش بسته بود دیگه، تو رو هم حفظ شد، برد از منطقه با خودش مسافرت، اونم هواپیما سوار شد، از منطقه خارج شد، یکیش ماند اینجا. حالا این یکی که مونده است اینجا، اگر اصل جاری کنید اصلش بلا معارضه. چرا؟ چون اصل در اون عدلی که از محل ابتلا خارج شد، اون مشتبهی که از محل ابتلا خارج شده است جایی برای جریان اصل ندارد، از محل ابتلا خارج است، موضوع برای جریان اصل وجود ندارد. چرا؟ چون اصل درباره او اثری ندارد، محل ابتلا ما نیست. اشکال نکنید که با یکی از سوار قبلی یکی میشد، فرق دارد. در اجرای اصل شرط ما چه بود؟ داشتن اثر. اثری ندارد، از محل ابتلا خارج است، ما درباره او اصالت و طهارت جاری کنیم که چی؟ به در دسترس ما نیست. مضافا بر اون، از محل ابتلا بیرون رفتن در اعتبار عرف یعنی از دائره ساقط شدن. این دیگه که ان لم یکن، مثل این که معدوم بشود. پس یک شبه یک طرف باقی و موجوده، طرف دیگر معدوم شد. این طرفی که موجود هست در دست رسه، اگه اصالت و طهارت جاری کنیم اصل ما بلا معارض است، دیگه معارضی ندارد، اصالت و طهارت جاری می شود و مورد انحلال قرار می گیرد که سید اشاره فرموده است الا اذا لم یکن احدهما محلا لابتلائه فلا یجب اجتناب و اما هو محل الابتلاء، اون که محل ابتلاء باقی مونده دیگه وجوب اجتناب ندارد. شک داریم اصل بلا معارض جاری می شود، موضوع شک آماده، موضوع اصل که شک است آماده، و مانع برای جریان اصل در کار نیست، اصل جاری می شود، محکوم به طهارت است و علم ما منحل. این هفت مورد بود از موارد انحلال علم که برای شما به عرض رسانده شد. بعد می‌فرمایند در ادامه سید می‌فرماید که اگر در ادامه سیدون الاستاد کتاب شرح عروه تنقیح فی شرح العروه جلد 3 صفحه 167 که اگر شک در اصل خروج از محل ابتلا بکنیم، اولا مبنای سید الاستاد در تنجیز علم اجمالی وجود خود علم نیست. دو مبنا داریم، مبنای مشهور و مبنای ایشان. مبنای مشهور این است که خود علم اجمالی منجزه نسبت به تمام اطراف شبهه. بر مبنای ایشان موجب تنجیز علم اجمالی عدم جریان اصول است. اگر اصل جاری بشود دیگه از تنجیز خبری نیست، چون اصول جاری نمی شود مؤمن نداریم. این عدم وجود مؤمن می شود موجب تنجیز. لذا در جایی که یک طرف از محل ابتلا خارج بشود می فرماید اینجا منحل نشده، باید بریم تحقیق کنیم. اگر از محل ابتلا خارج شده باشد و عقلاً امکان ارتکاب وجود نداشته باشد، آنگاه اصل جاری می شود. مجرد خروج از محل ابتلا باعث انحلال نیست، بلکه جریان اصل علم را منحل می کند. لذا عنوان خروج از محل ابتلا کافی نیست، تحقیق می طلبد. از این رو تداعی می شود شک در قدرت. اگر شک در خروج از محل ابتلا بشود، شک کنیم که از محل ابتلا خارج است یا خارج نیست، این مورد شک از چه نوع شکیه؟ اگه گفتی جایزه دارید شک در قدرت می شود. شک در قدرت. سوال دوم در نه شک در قدرت برتر، شک در قدرت بر انجام وظیفه. اگر شک در قدرت بکنیم چه اصلی داریم؟ اینجا سوال دوم. بله. اینجا یه دونه اصل خاصی داریم.
عدم تکمیلیه.
پس اینو بر نخورده اید. نه آقای مشتیزه، پس این هنوز بر نخورده اید. جایزه داشت. نه به عکس زاکست به عکس زاکست تعملوه فانتبه، در مورد شک در قدرت باید ادامه داد کار را تا احراز بشود عدم قدرت. اصل در مورد شک در قدرت ادامه کار هست تا احراز بشود عدم قدرت. این یک اصلی از اصول که مؤثر و ثمر اصل آلا میخوام بگم تو بگم این اصل اصل اقلائی و اصل شرعی است. اصل نه آلا آلا نداره، شما فعلا اجازه بدید من کامل بکنم. هم اصل رنگل آب اقلائی دارد و هم شرعی. از اون جهتی که شرعی است، خود تکلیف، خود وجوب تکلیف داعویتش برقراره. داعویتش برقراره. تکلیف، تکلیف فعلی، داعویت تکلیف فعلی برقرار است و استمرار دارد. از این جهت می شود اصل شرعی. اما اقلائی می شود به جهت این که انجام تکلیف با احتمال عدم قدرت رفع نمی شود، باید عدم قدرت احراز بشود. لذا در اصول عند المحققین و سید الاستاد مطلب مسلم این است که عند الشک فی القدرت یجب الاستمرار به نسب الى العمل حتی یحرز عدم القدرت هناک. اینه که گفتیم در این مورد اگر شک در خروج از محل ابتلا بکنیم، یه ظرف از اتاق بیرون بردن، حالا اون اتاق باشه ممکنه من بهش بر بخورم و جای دیگه گذاشته باشد که ممکنه من بهش برسم. شک در قدرت که داشتیم اصل استمرار عمل است تا احراز عدم قدرت. این مطلب تا اینجا روشن و مشخص شد. اما بله اونه از محل ابتلاست دیگه، اونه معنای محل ابتلا بیرون رفتنه، منتها قطعیه دیگه. بله درست. خیلی خوب، سوالیست مربوط و نامربوط. از جهت مربوط است، از جهت مربوط است که خیلی محل ابتلاست، و از جهتی که به قدرت خیلی دخل ندارد خوب. سوالیست صدر من اهله و وقع فی مکانه. به احترام حاج آقای سیدون الفاضل عرض میکنن که اگر دکتر بگد که شک، ما شک در قدرت به روزه گرفتن داریم، دکتر بگد که شما توان روزه گرفتن را نداریم، اینجا در حجیت قول اهل خبره که گفتیم حجیت قول خبره بر اساس بناء اقلا ثابت و مسلمه. قول خبره حجت است، مگر این که احتمال اقلایی یا اطمینان بر بی احتیاطی و بی توجهی داشته باشید، که متاسفانه در بعضی، حالا با اجازه بعض اعظم متاسفانه بعضی از اطبا در این قسمت خیلی سهل میگیرن، با کوچکترین آقای حسینی میفرد اکثرا سهل میگیرن، با کوچکترین احتمال شاید الان توجیه کنیم، شاید اونها از باب احتیاط احتمال عدم قدرت را معتبر میدانن، همین که احتمال عدم قدرت آمد بهش میگن که دیگه قدرت ندارد، اما بر اساس امهلنی، اما بر سؤال شما باید از طبیب حاذق و متدین که سوال کنید براتون حجت تمامه. دیدید پای
خروج از محل اطلاع چه باید؟
بله، شک که در خروج از محل اطلاع، شک که در قدرت، باید اجتناب کنید.
دکتر هر دو مبنا،
بله،
هم هر آقای خویی هم مشهور،
مشهور بنابراین بله، در این جلسه که شما میگین 3-4 تا پزشک هم هست، بعضی اساتید علوم پزشکی هم هست، یک کم با احتیاط صحبت کنید. به حضور شما اولا که با شوخی جواب شما را بگن که غیبت عموم نشود، اصل اون نیست، همه اونجوری نیست، البته قسمتی هم هست حرف شما در شکل موجبه جزئیه درست. بنابراین مسئله دوم ما که علم اجمالی نسبت به اثبات نجاست بود کامل شد، مسئله بعدی اعتبار حصول زن در بینه، انشاءالله فردا برای سلامتی آقا سلامت هست.